2012 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. به انتهای مجله امشب میرسیم و در این انتها برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید با موضوع کودک آزاری. از فرین عاصمی، من وحید پور استاد، لحظات خوش رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بنیاد دیدبان اینترنت در گزارش سالانه خود اعلام کرده که آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت در سال 2017، سال گذشته میلادی، در سراسر جهان نسبت به سال قبل افزایش شدیدی داشته است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس هم به تازگی اعلام کرده که 42% موارد کودک آزاری توسط افراد خانواده انجام می شود. رئیس اورژانس اجتماعی هم گفته بود در 6 ماه نخست سال 96 حدود 16,000 مورد کودک آزاری به نهاد گزارش شده است. او گفته بود که 29% از آزارها جسمی و 3% جنسی بوده. این آمار در حالی ارائه شده که بیشتر خانواده ها به دلایل مختلف موضوع آزار جنسی فرزندشان را پنهان کرده و گزارش نمی دهند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به موضوع آزار کودکان، عوامل بازدارنده و نحوه برخورد با آن در ایران پرداختم. همراه با دو کارشناس، فریبا ناطق، روانشناس و مشاور ساکن بریتانیا، و حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا. خانم ناطق، سوال رو از شما شروع میکنیم. اصولاً چه تعریفی میشه برای کودک آزاری داد؟
بستگی داره که ما بخوایم یه تعریف خیلی محدود استفاده کنیم یا اینکه یه تعریف خیلی گسترده. اگر بخوایم تعریف خیلی گسترده استفاده کنیم، در حقیقت هر کسی که شما تو دنیا باهاش روبرو بشین، هر آدمی تو این دنیای به این بزرگی، همه یه جورایی به وسیله پدر مادرشون یا کسایی که اونا رو بزرگ کردن آزار دیدن. اگر که میگم همونجوری یه تعریف خیلی گسترده، ولی اگر یه تعریف خیلی محدودی استفاده کنیم، مثلا جورایی مختلفی که یه کودک میتونه آزار ببینه به وسیله کسایی که دور و برش هستن و بزرگترا و جامعه، ما میتونیم بگیم یکی ضرب و شتم فیزیکی هست، یا اینکه میتونه این آزار آزار روحی و روانی باشه، احساسی باشه، یا میتونه آزار از لحاظ جنسی باشه، خیلی ها از لحاظ حرفی آزار میبینن، و خیلی ها به وسیله اینکه به اصطلاح از طرف پدر مادر یا دیگران اونها ترک شدن، از طریق ترک شدن آزار میبینن، از طریق اینکه به اون نیازهای خیلی کوچیک، نیازهای معمولی که هر شخصی داره تو زندگی، مثل پوشش، مثل اینکه برای غذا و برای چیزایی که برای زنده موندن یه شخص احتیاج داره، وقتی که براش آماده نباشه و این رو اون پدر مادر و یا دیگران تعیین نکنن، این بچه اینجوری آزار میتونه داشته باشه. این بستگی داره که ما چجور تعریفی بخوایم استفاده کنیم.
آقای رئیسی، آیا اصولا در قانون اساسی ایران قانونی برای حمایت از کودکان، بخشی برای حمایت از کودکان وجود داره؟ آزار کودکان اصولا در قانون چه عواقبی داره و براش چی پیش بینی شده؟
من ممنونم از این بحث خوبی که شما دنبال میکنید. قانون اساسی ایران در حوزه حقوق کودک به نظر من ضعیف‌ترین قانون ایرانه. این چیزی مهمی نداره جزی مورد جزئی که در مورد خانواده صحبت کرده، نه در مورد کودک. ولی قوانین دیگه در ایران وجود داره. مهمترین قانونی که میتونیم بهش اشاره کنیم، قانونی هست که معروف به قانون اجازه پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک، که در واقع کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و متأسفانه البته با حق شرط پیوسته در سال 1372. و یه قانون خیلی مختصر داریم به نام قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال 1981 تصویب شده. یه قانون دیگه در مورد کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست و داریم که اون هم نقاط قوت و ضعف خودش را داره. اما ما یک ساختار خیلی روشن و مشخص برای حمایت از حقوق کودک و حمایت از کودکان، نه فقط از حقوقشان، به طور مشخص حمایت همه جانبه از کودکان نداریم. همچنان که بسیار از کشورها دارند، چگونه حمایت کنن از کودکان، چگونه کسی اون حمایت رو نادیده گرفت باش برخورد بشه، و همچنین در مورد همین موضوع کودک‌آزاری و مسائل صادق کودک آزاری که چه مواردی کودک آزاری محسوب میشه، حد و مرز رو تعیین میکنه که از نظر حقوقی قابل تعریف باشه و از نظر حقوقی کسی که آزار دهنده هست مسئولیت داشته باشه و پاسخگو بکنه. فرض حالا چه والدین باشن چه غیر والدین که کودک آزار هستن، اونا رو پاسخگو کنه در مقابل کودک. و هدف همه اینها هم بایستی در راستای انسان شمردن کودک و سپس حمایت از یک کودک برای آینده کودک.
آقای رئیسی، فکر میکنید که با توجه به این صحبتهایی که کردید، آیا اصولا عوامل بازدارندهی وجود داره الان در ایران برای برخورد با کودک آزاری؟
البته عوامل بازدارندهی وجود داره. ما یک سری عوامل ساختاری داریم و یک سری عوامل اجرایی داریم. ما هم ضعف در ساختارها و مبانیمون داریم در این حوزه، به خصوص در حوزه که تعریف کنه به طور دقیق کودک آزاری را، به خصوص کودک آزاری والدین را. چون به صراحت ما قوانینی داریم که کودک آزاری والدین رو تا یه حدی مجاز میدونه. متاسفانه یه قانون بسیار بسیار دردناک هم داریم به نام ماده 31 قانون مجازات اسلامی که اجازه میده به پدر که فرزندش رو بکشه در حقیقت مجازات متناسبی هم دریافت نکنه اگر فرزندش رو بکشه. البته این مخصوص کودک نیست، ولی پدر در هر شرایطی فرزندش رو بکشه که عمدتا کودکان هدف این موضوع قرار میگیرن. به خصوص ما در قطعه ناموسی با این مواجه هستیم برای دختران نوجوان و جوان که اتفاق میفته. از این نظر یک مانع جدی در ساختارمون داریم که عمدتاً این ساختارها و این موانع متأثر هستن از برداشت فقهی که از اسلام میشه و میخوان به اون عمل کنن و میخوان مبانی اسلامی رو رعایت کنن. از این رو در حقیقت بعضی از کودک آزاری ها رو دامن میزنن و یا مانع حقوقی جدی در سر راه کودک آزاری به وجود نمیارن. یه دسته دیگه که من میتونم تقسیم بندی کنم در حوزه اجرایی هست. از این نظر که مثلا ما متولی روشنی نداریم برای برخورد با کودک آزاری، برای شناسایی کودک آزاری، برای آموزش والدین، آموزش خانواده ها و آموزش جامعه، آموزش عمومی جامعه برای پرهیز از کودک آزاری. و از اون طرف ما جای مناسبی نداریم که اگر کودک آزاری رخ داد سریع به حمایت از کودک بلند بشه، اقدام جدی انجام بده. مواردی هست مثل اورژانس اجتماعی، مثل سازمان بهزیستی و پلیس ما داریم، ولی ما پلیس مخصوص کودک نداریم، پلیسی که آموزش دیده باشه در حوزه کودک آزاری نداریم. اینها خود به خود دامن میزنه بیشتر به این موضوع. یه موضوع دیگه هم که باز باش مواجه هستیم اینکه آموزشی که از سنین پایین کودکی در مورد کودکان اتفاق میفته باید مبتنی بر این باشه که کودکان را آگاه کنه به طور خیلی ساده با آزارهایی که کودکان باش مواجه میشن و به نوعی بتونن خود کودکان هم در پروسه حمایت از خودشون به تناسب سنشون وارد کنه. این اتفاق هم در ساختار ما نمیفته و از این نظر هم ساختار حقوقی هم ساختار اجرایی من دچار ضعف جدی هم.
خیلی متشکرم آقای رئیسی. حالا در مورد اون بحث آموزش و آزارهای دیگه بیشتر صحبت میکنیم. من دوست دارم که نظر خانم ناطق رو هم بدونم. همونطور که آقای رئیسی اشاره کردن، نقش پدر در قانون ایران به عنوان ولی کودک هست. یک آماری هم خانم طیبه سیاوشی نماینده مجلس داده اخیراً که میگه بیشترین موارد کودک آزاری، یعنی حدود 42% توسط افراد خانواده رخ میده. شما خانم ناطق این آمار رو چطور ارزیابی میکنید و با توجه به این نقشی که پدر داره از نظر قانونی در ایران؟
درصد به نظر خیلی میتونه درست باشه، به خاطر اینکه بیشترین وقتی که بچه توی محیطی که هست توی محیط خانواده هست و بچه‌ها اونجوری نیستن که تو سنی نیستن که خودشون برن برای خودشون بیرون از خونه و بیشترین اون احتمالی که ممکنه آزار ببینن به وسیله افراد خانواده است. پدر خانواده همیشه از نظر اینکه رول اون پدر در خانواده معمولا چی هستش، همیشه اون رول حمایت و ماست. وقتی که نگاه میکنیم مادر همیشه به عنوان اون کسی که محبت و تغذیه و چیزای دیگه ای که بچه احتیاج داره رو به دسترس بچه ها میرسونه. و پدر همیشه رول این که از خانواده و از همسرش و از بچه ها رول حمایت رو داره. وقتی که بچه ها کسی که در حقیقت باید حمایت ازشون بکنه و کسی که وقتی بچه ها آزار میبینن از کسایی که خارج از خانواده هستن، مثلا توی خیابون، توی مدرسه، توی جامعه، این پدر هستش که معمولا میره جلو و از حق بچه و از این که آزار نبینه اونو حمایت میکنه. و متاسفانه خیلی وقتا نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه همون شخص که پدر باشه یا مادر باشه یا افراد خانواده خودشون آزار میرسونن به اون بچهشون. و این آمار خب به نظر من کاملا میتونه خیلی آمار صحیحی باشه.
آقای رئیسی، آماری جدیداً اعلام شده از طرف بنیاد دیدبان اینترنت در مورد آزار جنسی کودکان، به ویژه حالا در اینترنت استفاده از عکسشون در سایت‌های پورن یا جاهای دیگه. اصولاً در ایران ما در قانون برای حمایت کودکان از آزار جنسی چیزی داریم؟
بله داریم، موضوعاتی در قانون حمایت از کودکان نوجوانان آزار جنسی هم اشاره کرده و ما مجازات اعدام داریم برای اینکه کسی کودک نابالغ را اگر مورد تجاوز جنسی قرار بده. البته تعریف داره، تعریف فقهی وارد کردن به این موضوع، تجاوز باید حتما به صورت کامل اتفاق افتاده باشه، اگر غیر کامل باشه مجازات جدی در بر نداره. نمونش پرونده‌ای هم داشتیم که یا جدی برخورد نشده، مثلا دختر 9 ساله را گفتن نه خودش راضی بوده، که غیر ممکنه چنین باشه وقتی که معلمش متهم میشه اون مورد آزار جنسی قرار داده. یا مورد دیگه داشتیم که معاونی مدرسه بود که باز اونم مجازات مناسبی دریافت نکرد. دلیلش هم این بود که موضوع تجاوز کامل در حقیقت در ایران مطرح است و اگه اون اتفاق نیفتاده باشه مجازات جدی نداره، که البته اگه اون اتفاق افتاده باشه مجازاتش اعدام هست، اون هم مجازات بسیار شدیدیه. ولی این مجازات باید بازدارندگی داشته باشه، که به دلیل این که مجازات خیلی شدید هست راه فرار خود به خود براش فراهم میشه. راه فرار هم اینه که به خیلی خانواده ها ممکنه نیان یا خیلی ها نگن که این تجاوز کامل صورت گرفته، و این خود به خود یک محیطی از ناسالمی در رابطه با این موضوع درست کرده. ولی جا داره که همینجوری که شما اشاره کردید در مورد سایبر بولی یا آزارهای جنسی که از طریق فضای مجازی امروزی اینترنت و سایر شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، ما هم بیم فعالیت انجام بدیم. ولی ما در جامعه ایران متاسفانه به دلیل اینکه تعریف سن مسئولیت که منشأ بخشی از کودک‌آزاری همین هست، همین تعریف سن مسئولیت، چون سن مسئولیت کیفری را و سن مسئولیت اجتماعی را 9 ساله تمام قمری برای دختر، 15 ساله تمام قمری برای پسر در نظر گرفته شده، خود منشأ بسیار از کودک‌آزاری از این طریق میاد. با وجود این که قانون در رابطه با کودک‌آزاری جنسی بی تفاوتی، مثلا ما یه قانونی داریم در رابطه با کسانی که در امور سمی و بصری اخلال میکنن، و منظور اونهایی که عکس تهیه میکنن، فیلم تهیه میکنن از بدن افراد، به خصوص در اون قانون اشاره کرده هر جایی که قربانی کودک هست اشد مجازات اعمال بشه. ولی که اینها اگر در یک مجموعه جدی قرار نگیره و همه اهرم‌های حقوقی در یک فضای دقیق در کنار هم قرار نگیره، کارکرد خودش رو به خوبی نمیتونه ارائه بده.
خانم ناطق، یکی از صحبته که میشه همین آزار جنسی در خانواده است. طیبه سیاوشی نماینده مجلس گفته که دخترها و پسرهایی هستن که در خانواده ها مورد آزار جنسی قرار میگیرن، اما امکانات حمایتی برای دور کردن اونها از این شرایط وجود نداره. آقای رئیسی هم اشاره کرد بیشتر افراد اعلام نمیکنن مسئله آزار جنسی رو، ولی رئیس اورژانس اجتماعی گفته که در 6 ماه اول سال 96 یعنی سال گذشته 3% کودک آزاری ها آزار جنسی بوده. در این مورد شما چه ارزیابی دارید و فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه اعلام نمیشه این آمار به چه صورته و اینکه خانواده ها بیشتر کودکان رو مورد آزار جنسی قرار میدن رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم که خب این آمار به نظر یک کمی خیلی پایین هستش و خب این خیلی قابل درکه از این نظر که همینجوری که آقای رئیسی اشاره فرمودن، این چیزها خیلی خیلی درصدی کسایی که اینها رو به مرجع قانونی میبرن و شکایت میکنن خیلی درصد پایین هست. در حقیقت اصلا اون بچه خودش، اینم باز آقای رئیسی خیلی درست راجبش صحبتی که کردن خیلی صحیح و درست بود، که کلا باید که بچه ها در مدارس از طریق تلویزیون و کتاب چیزای مختلف بچه ها یاد بگیرن که حق و حقوق خودشونو بفهمن و اینو متوجه بشن که چه چیزی آزار جنسی هست و چه چیزی غلطه و نباید انجام بشه. و این بچه ها که اگر آگاهی بهشون داده نشه، خیلی وقتها کارهایی که دیگران و بزرگسالا و افراد فامیل و دیگران در موقعشون انجام میدن، نمیدونن که این درست نیست و 100% اون بچه بسیار صدمه میخوره و کاملا ضربه های روحی که خیلی وقتا برای همینه که بیشتر کشورهای پیشرفته بسیار در این موارد سعی میکنن فوری بچه رو از اون خانواده و از اون محیطی که این اتفاقا داره میفته دور کنن، برای اینکه ضربه‌های روحی برای تمام عمر اون بچه و از وقتا اونها رو آسیب میرسونه. و یکی از بدترین آزارهایی که کودک میتونه ببینه، از آزار فیزیکی و آزار لفظی و آزارهای دیگه، از همه بدتر که ضربه خیلی بدی به بچه میزنه آزار جنسیه.
خانم ناطق، اشاره کردید به این آموزش، حالا یه طرح پیشگیری از آزارهای جنسی در استان تهران گفتن که تهیه شده، به زودی رونمایی خواهد شد، ولی همیشه این بحث آزار جنسی و آموزشش یک حالت تدافعی داشته از طرف گروه‌های تندرو مذهبی. حتی در سند 20 هم دیدیم که خب یه مقداری برای اینکه آموزش بدن به کودکان با مشکل مواجه شد، گروه‌های تندرو مذهبی جلوی اون رو گرفتن. این به چه صورته اون وقت؟
خب یه مقداری هم در کشورهای غربی در سالهای خیلی گذشته کسایی که میخواستن این آموزش ها رو در مدارس بذارن دچار مشکل میشدن، حالا نه فقط برای آموزش این که آزار جنسی رو بچه ها بتونن بفهمن که چی هست و بتونن راجبش حرف بزنن و اگر کسی داره اونا رو آزار جنسی میده بتونن اینها رو به پدر مادرشون و به دیگران بگن. این بیشتر در کشورهای غربی بود که دوست نداشتن که خیلی بچه‌های خیلی کوچیک یا اونایی که سن پایین هنوز هستن یا سن تینیجری هستن اینها راجع به مسائل جنسی خیلی زیاد اطلاعات داشته باشن. این که حالا جامعه و مدارس این اطلاعات رو به بچه میدن یا نه خیلی بحث مشکلیه و البته به نظر من باید باشه، و چون برای اینکه مدارس و جامعه نمیتونن مطمئن باشن که پدر مادر این اطلاعات رو به بچه میدن و به بچه کمک میکنن که متوجه بشه اگر کسی داره بهشون آزار جنسی میده. ولی من به نظر من خیلی هم مهمه که خود خانواده این رول اصلی رو بازی کنن و تا اونجا که ممکنه، برای اینکه خب خانواده فقط تنها جایی نیست که بچه‌ها آزار جنسی میتونن داشته باشن، ممکنه توی مدارس باشه، ممکنه از طریق کسایی که فامیلای دورتر باشه و توی اون خود خانواده نباشه. در وهله اول اینجور آموزش حتما میبایستی که به نظر من خانواده ها این رو خیلی جدی بگیرن و از نظر اینکه چرا با این مسائل مخالفت دارن و چرا نمیخوان که این چیزا در مدارس و در جوامع به بچه ها اطلاع داده بشه و بچه ها این چیزا رو بفهمن، این رو دیگه باید از خودشون بپرسین که چرا مشکل دارن با این مسئله، به خاطر اینکه نباید مشکل باشه. و اگر که ما بخوایم جامعه سالمی داشته باشیم و اگر که بخوایم که این اتفاق نیفته، کمتر بیفته، برای اینکه وقتی کسی که بچه رو آزار میده، این از لحاظ ضربه روحی که اگر این اتفاق فقط یک بار بیفته یا اگر طی سالهای مداوم برای مدت خیلی طولانی این بچه داره آزار میبینه، خیلی فرق داره اون اثرش. و اگر که یه بچه اگر فقط یک بار این اتفاق براش بیفته، این آموزش رو داشته باشه که فوری به هر کسی که گوش بهش میده یا اگر خانواده داره اتفاق میفته بتونه اینو به معلمش بگه، اگر توی مدرسه داره اتفاق میفته توی خانواده اینو بتونه بگه. این باعث میشه که اون کسی که این کار رو داره با این بچه انجام میده، همون بار اول دچار اشکال خواهد شد و از طریق کمک دولت و کمک از لحاظ پلیس این آدم رو به مجازات خواهند رسوند و دیگه اون بچه این اتفاق براش تکرار نمیشه. ولی این مسائل میتونه برای سالهای سال اتفاق بیفته و هیچ کسی اینو ندونه. توی کار من یکی از بزرگترین مشکلایی که مراجعین من دارن و به من مراجعه میکنن و کسایی که خیلی خیلی سخته باهاشون کار کردن و بهشون کمک کردن، همین کسایی هستن که تو بچگی آزار جنسی دیدن
و این آثارش هم احتمالاً سالها میمونه در حالی که بزرگ شده.
ببینین کلاً بیشتر کسایی که به مواد مخدر رو میارن، بیشتر دخترایی که میرن سراغ مواد مخدر و یا پسرایی که برای اینکه آزار جنسی هم میتونه، خب همونجوری که همه میدونیم در مورد دختر باشه در مورد پسر باشه، ولی خب در مورد دخترها وقتی که راجع به آزار جنسی صحبت میکنیم درصدش بالاتره همه جا، یعنی دخترها بیشتر مورد آزار جنسی قرار میگیرن. و به خاطر اینکه این اشخاص دچار افسردگی میشن و دچار استراب میشن، دچار مشکلات روحی و روانی میشن و برای اینکه بتونن به خودشون کمک کنن و خودشون یه جورایی میخوان مداوا بکنن به طرف مواد مخدر یا مشروب میرن. من توی جاهای که برای ترک اعتیاد هست در امریکا و در انگلیس کار کردم، خیلی از مراجعین کسایی هستن که به خاطر اعتیاد میان، ولی وقتی که اینها رو تاریخچه‌شون رو ما گوش میدیم و راجع به بچگیشون، راجع به اتفاقایی که تو زندگی براشون افتاده بیشتر ما چیز میکنیم، میفهمیم که اینها خیلی هاشون در بچگی بهشون همین آزار جنسی رسیده و متاسفانه خیلی وقتا معلوم نمیشه حتی وقتی که میان برای ترک اعتیاد. و این اشخاص و کسایی هستن که از حتی از این مرکزهای ترک اعتیاد هم که میرن بیرون به خاطر اینکه این مسئله بیرون نیم، برای اینکه خیلی اصلا نمیخوان راجبش حرف بزنن و خیلی اصلا فراموش کردن. این مسئله چیزایی که خیلی عمیق اشخاص این رو میبرن توی ضمیر ناخودآگاهشون، برای اینکه انقدر براشون سنگینه که نمیخوان حتی این رو به یاد بیارن. و اینها از مراکز که مرخص میشن و ترک میکنن برای مدتی، ولی میرن بیرون و دو مرتبه برمیگردن به طرف استفاده از مواد مخدر.
آقای رئیسی، شما نظرتون در مورد فرهنگسازی و آموزش چیه؟ این مسئله آموزش در مورد آزارهای جنسی که با انتقاد شدید گروه‌های تندروی مذهبی در ایران و حکومت و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای روبرو شده رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من معتقد هستم که برای اینکه ما بخوایم جامعه بهتری داشته باشیم و بخوایم فرزندانمون را مورد چتر حمایتی دقیق قرار بدیم، ضرورت داره که بهشون آموزش‌های مختلف بدیم، از جمله آموزش‌های جنسی متناسب با سن خودشون. این مقاومت‌های مذهبی که صورت می‌گیره در این رابطه، من معتقد هستم حتی اونها هم یک برداشت نادرست دارن از اینکه این آموزش میخواد چگونه انجام بشه و به چه مسیری میخواد منجر بشه. بیشتر من معتقد هستم این موضوع فرهنگیه، یعنی یک فرهنگ عقب افتاده هست که مانع هست که آموزش جنسی به خوبی محقق بشه. آموزش جنسی یکی از محوری ترین حوزه هایی است که هر کودک میتونه با بدن خودش آشنا بکنه و نهایتا آشنایی با بدن خودش میتونه این قدرت رو بده که بدونه بدن اون فقط مال اون هست و هیچ کس اجازه نداره اون لمس کنه، حتی بدون اجازه اون، و در کودکی حتی اجازه هم معنی نداره در مورد کودک. بنابراین از این نظر ضرورتش انکارناپذیره و لازم هست و برای پیشگیری از بسیاری از تجاوزات جنسی، بسیاری از آزارهای جنسی، چه در مورد کودکان پسر و چه در مورد کودکان دختر، این آموزش میتونه مهم باشه و میتونه اونها را آماده کنه تا شهروندان بهتری باشن و بهتر بتونن تمایلات جنسی خودشون شناسایی کنن و بتونن در سن بزرگسالی خودشون تبدیل نشن به کسانی که آگاهی کامل ندارن که چگونه باید با نیاز جنسیشون مواجه بشن و احیانا خودشون به صورت بالقوه تبدیل نشن به آزار دهنده های جنسی. از این ضرورتش هست. از طرف دیگه این ضرورت به نظر من با توجه به این که در هر جامعه، حتی جوامع مدرن هم چنانچه خانم دکتر ناطق به خوبی اشاره کردن، مخالفینی این حوزه داره، همیشه آدمهای کانزرواتیو در همه جوامع وجود دارن و اونها هم پرچم‌های بلند میکنن که وای برسید که میخوان قانون خانواده رو نابود کنن، برسید که میخوان فراهم کنن، که اینا همه برداشت نادرست هست. جامعه رشد خودش داره انجام میده و فریادهای اونها جز این که با موجب فراگیرتر شدن آسیب بشه چیز دیگه نیست. نکته‌ای که باور من باید در این حوزه بهش توجه داده بشه و یک فرهنگسازی، این که یک قانون‌گذاری صورت بگیره، قانون‌گذاری که بیاد سیستم آموزشی رو تحت فشار قرار بده و بگه که تو باید در منابع درسی به فراخور سن کودکان متناسب با سن رشد اونها آموزش جنسی هم به اونها بدی. این چیزه به نظر من توی جامعه مثل جامعه ما بهتر کار میکنه تا اینکه ما بخوایم با توصیه رفتار بکنیم. سند 20 یکی از بخشاش همین موضوع بود. سند 20 حاوی بسیار بسیار نکات ارزشمندی بود و هست که جامعه ما برای رشد کردنش به اون نیاز داره. یک حوزه جزئیش را یک عده افراد تندرو بزرگ کردن و با برداشت‌های بسیار بسیار ابتدایی خودشون مانع تحقق این شدن، چون در این سند مواردی پیش بینی شده که میتونه باعث ارتقاء سطح آگاهی، باعث رشد بسیار بسیار بهتر کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر و ریشه‌کنی گرسنگی بشه برای کودکان. ولی بی توجه هم به اون بخش های بسیار با ارزشی که در این سند هست و اونها رو در واقع مورد نقد بیرحمانه و شاید هم بتونیم بگیم مغرضانه و احمقانه قرار دادن. و مهمتر این که چنانچه ما یک ساختار روشن نداشته باشیم برای حفاظ حقوق کودک، از جمله ساختاری که اجازه بده که آموزش های لازم و ضروری متناسب با سن کودک اتفاق بیفته، از جمله آموزش های جنسی، به نظر من به صورت سلیقه‌ای رفتار خواهد شد، در حالی که حوزه خطر مختص یک جامعه مثلا حاشیه یا جامعه بزرگتر یا کوچکتر نیست. خطر آزار جنسی برای همه کودکان در همه خانواده ها تاثیر کرده و غیر تاثیر کرده وجود داره. پرونده های متعددی که خود من دفاع کردم، درگیر بودم با شاهدی هست که به هیچ وجه عنوان و سمت و چیز دیگه نمیشناسه، همه خانواده ها درگیرن و عمده اونها هم به وسیله اعضای خود خانواده است. اگر این آموزش جنسی به خوبی اتفاق بیفته و یک قوانینی ما داشته باشیم که آموزش رو تسهیل کنه، خود به خود یک کنترل پیشگیرانه رو اتفاقی به وجود میاره.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فریبا ناطق روانشناس و مشاور در بریتانیا و آقای حسین رئیسی حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.